استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جورج لاریا ادجی، مسئول بخش جنوب آسیا در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، میگوید در قندهار از میان هر 10 فرد 8 تن آنها به جز از نوشیدن آب غیر آشامیدنی گزینه دیگری ندارند. او امروز به مناسبت روز جهانی آب در توییتر خود نوشت که پس از دیدار از روستای میانجوی ولسوالی ارغنداب قندهار متوجه شد که بسیاری از باشندگان محلی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او از جامعه جهانی خواست که به گونه مشترک برای فراهم کردن آب آشامیدنی به کودکان و خانواده‌هایشان اقدام کنند. در افغانستان بانک میگوید که فردا 12 میلیون دلار آمریکایی را از راه داوطلبی میفروشد. این بانک در توییتر خود امروز نوشت که بانک‌های تجارتی، شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌ها می‌توانند داوطلبی شرکت کنند. حکومت طالبان انتظار دارد که این چنین اقدامات در ایجاد ثبات ارزش پول افغانی کمک کند، هرچند ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی یک مقدار زیاد شده. مردم شکایت می‌کنند که نرخ مواد اولی به شمول مواد خوراکی هنوز کاهش نیافته است. رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال استفاده سلاح کیمیایی از سوی روسیه در اوکراین هشدار می‌دهد. خبرگزاری رویترز از قول جو بایدن نوشته که روسیه به فکر چنین یک حمله است. از تقریبا 4 هفته به این سو قوای روسیه حملات بر اوکراین را آغاز کردند، ولی نظر به خبرها تا کنون نتوانستند که کدام شهر بزرگ اوکراین را تصرف کنند. همکنون قوای روسیه بیشتر روی شهر ساحلی ماریوپول تمرکز دارند و دیروز از درگیری‌های شدید در شهر خارکیف در شرق نیز خبر داده شد. در یک خبر دیگر، یک روزنامه طرفدار کرملین نوشته که از زمان هجوم قوای روسیه بر اوکراین تا کنون تقریبا 10,000 سرباز روسی کشته شدند. روزنامه کومسومولسکایا پراودا در این مورد از قول وزارت دفاع روسیه از طریق آنلاین خبر داد، اما چند لحظه بعد این خبر را از صفحه خود دور کرد. روسیه به طور رسمی تا حال کشته شدن در حدود 500 سرباز خود را در جنگ اوکراین تایید کرده، اما مقامات اوکراینی و آمریکایی تخمین می‌کنند که تا حال بین 7,000 تا 10,000 سرباز روسی کشته شدند. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که برای خاتمه دادن به جنگ هر تصمیم ممکن اتخاذ و در این مورد سوال‌ها در یک همه‌پرسی مطرح خواهند شد. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. فردا با آغاز سال درسی همه مکاتب دخترانه گشوده میشوند.
فردا سوم حمل سال 1401 تمام مکاتب، مدارس و مراکز آموزشی افغانستان باز می شود. به همین مناسبت مراسم باشکوه در کابل برگزار می شود.
وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در گردهمایی خود در اسلام آباد اوضاع افغانستان را بررسی می کنند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت از کودکان میگوید که در چند ماه اخیر صدها کودک در افغانستان در اثر انفجار مواد باقی مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند.
تعداد کل کودکان کشته و مجروح در نتیجه انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مینه‌های زمینی در 7 ماه گذشته به 294 نفر میرسد. آقای آیویای افسوده، تصور میشود که رقم واقعی خیلی بیشتر از این باشد.
از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز به شما خواهیم گفت. نظامیان اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه با حملات سنگین به زیربناهای کشور رو آوردند. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف طالبان میگوید فردا با آغاز سال تعلیمی همه مکاتب دخترانه‌ای که در 7 ماه گذشته برای دختران بسته بودند گشوده خواهند شد. مسئولان این وزارت در اعلامیه نوشتند که در حد توان خود می کوشند تا در سال تعلیمی جدید محیط آموزشی مساعد را برای دانش آموزان فراهم کنند. آنها از معلمان و شاگردان خواستند که در پوشش و لباس خود به موازین شرعی و ملی پایبند باشند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت معارف طالبان با نشر اعلامیه‌ای به افغان‌ها اطمینان دادند که به حق آموزش و پرورش متعهد هستند. این تعهد در حالی داده می‌شود که مسئولان وزارت معارف گفتند انتظار می‌رود سال تعلیمی جدید فردا با برگزاری مراسم ویژه آغاز شده و مکاتبی که در 7 ماه گذشته تعطیل بودند بازگشایی شوند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، درهای مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 بسته شد و اکنون زمان بازگشایی آن فرا رسیده است. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، به رادیو آزادی گفته مراسم ویژه به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید برنامه ریزی شده است.
فردا 3 حمل سال 1401 تمام مکاتب، مدارس و مراکز آموزشی افغانستان باز می شود. به همین مناسبت مراسم باشکوهی در کابل برگزار می شود.
وزارت معارف طالبان در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید و بازگشایی تمام مکاتب صادر کرده است، به همه نهادهای مربوطه دستور داده تا شرایط را برای آموزش با کیفیت و محیط آموزشی مساعد ایجاد کنند. وزارت معارف طالبان از تمامی آموزگاران و دانش آموزان خواسته است تا با اطمینان کامل به تحصیلات خود ادامه دهند و آنان به تمام حقوق متعهدند. این وزارت همچنان از والدین خواسته تا فرزندان خود را بدون هیچ گونه تبعیض به مکاتب و سایر مؤسسات آموزشی بفرستند. وزارت معارف طالبان همچنان از آموزگاران و دانش آموزان خواسته است که در پوشش و لباس‌های خود به موازین شرعی و ملی پایبند باشند. اما عزیز احمد ریان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفته که هیچ یونیفرم خاصی برای آموزگاران زن، دانش آموزان و دیگران ایجاد نشده است. اگرچه برخی از آموزگاران و دانش آموزان از آغاز دوباره مکاتب خوشحال هستند، اما میگویند که قبلا هم با لباس اسلامی و ملی به مکتب میرفتند. فرشته مروی، آموزگار، درباره بازگشایی مکاتب به رادیو آزادی چنین میگوید:
در مکاتب خصوصی بخش پسران هموزکور تدریس میکردم که متاسفانه امسال خود رؤسای مکاتب خصوصی به طور کلی معلمای خانم یا بخش ناصر جواب دادن و رد کردن که متاسفانه شغل یا همو درآمدی که میتونستن خانوما از این عرصه به دست بیارن این در روی نابسته شده و از اونها فرصت گرفته شده.
اقره، دانش آموز صنف 12 است. او میگوید راه بسته امید باز شده است.
با رعایت تمام آداب فرهنگی و عرفی که یکی از آن حجاب است به درس های خود ادامه میدهیم. من خوشحالم که با آرزوی خود میرسم.
طالبان از 15 اگست 2021 به دختران بالای صنف 6 اجازه ندادند تا به مکتب بروند. اما ظاهرا در نتیجه واکنش های گسترده افغانان در داخل و فشارهای بین المللی آنان با بازگشایی مکاتب سر از فردا موافقت کردند. شروط حکومت طالبان برای راه اندازی مکاتب دخترانه، جدا سازی صنف های دخترانه و پسرانه و حجاب اسلامی بود که دانش آموزان و آموزگاران میگویند در گذشته نیز مکاتب دخترانه و پسرانه از هم جدا بوده و آنان در حجاب مناسب به مکتب میرفتند.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
اسلام آباد امروز میزبان اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است که 2 روز ادامه خواهد داشت. تمرکز بیشتر این اجلاس روی وضعیت افغانستان است که میلیون ها مردم این کشور به کمک های بشر دوستانه عاجل نیاز دارند. این سازمان و بانک انکشاف اسلامی در آستانه این اجلاس دیروز منشور حقوقی ایجاد صندوق کمک به افغانستان را امضا کردند. تصمیم ایجاد این صندوق وجهی در گردهمایی فوق العاده این سازمان درباره افغانستان در ماه دسامبر گذشته در اسلام آباد اتخاذ شده بود. این منشور از سوی حسین ابراهیم طه، منشی عمومی سازمان، و محمد سلیمان الجاسر، رئیس بانک انکشاف اسلامی امضا شد. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، که در این مراسم حضور داشت، گفت وضعیت بشری ناگوار در افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب می‌کند. وی از کشورهای عضو سازمان، نهادهای مالی اسلامی، مؤسسات امدادرسان و دیگر شریکان بین‌المللی خواست که در این صندوق سهم بگیرند. آقای قریشی افزود که سازمان همکاری اسلامی باید در کمک‌های بشردوستانه با افغانستان نقشه پیشقدم ایفا کند و با در نظر داشت نیازمندی مردم باید کمک‌ها دوچند افزایش یابد. حکومت طالبان نیز دیروز گفت که یک هیئت به رهبری معین سیاسی وزارت خارجه برای اشتراک در این اجلاس به اسلام آباد می‌رود. سازمان همکاری اسلامی در این اواخر با گماشتن یک نماینده خاص برای افغانستان دفتر خود را در کابل گشود. حکومت پاکستان که میزبان 48مین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است، جهانیان را به تعامل با حکومت طالبان تشویق می‌کند. با اینکه از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 7 ماه می‌گذرد، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که در 7 ماه گذشته 294 کودک در نتیجه انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و مین‌های زمینی کشته یا زخمی شدند. اما این نهاد روشن نساخته که چند کودک کشته و چند زخمی شدند. دکتر محمد آگ آیووا نماینده یونیسف در افغانستان روز یکشنبه در بیانیه در پیوند با کشته شدن 4 کودک در اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ در قندهار گفته که احتمالاً آمار واقعی تلفات کودکان در نتیجه رویدادهای مشابه بیشتر از آن است که این سازمان اعلام کرده. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با صدور اعلامیه‌ای از کشته شدن 4 کودک پسر در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاون در ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده است. یونیسف گفته که این کودکان در ولسوالی شاولی کود در حال بازی با این سرگلوله هاون بودند که منفجر شده است. اعلامیه به نقل از دکتر محمد آگ آیویا نماینده یونیسف در افغانستان نوشته است: با این آمار تعداد کل کودکان کشته و مجروح در نتیجه انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مین‌های زمینی در 7 ماه گذشته به 294 نفر می رسد. آقای آیویای افسوده تصور می شود که رقم واقعی خیلی بیشتر از این باشد. یونیسف گفته که رویداد کندهار یادآوری آن است که جامعه جهانی و نهادهای مربوطه باید تمام تلاش خود را برای پاکسازی مهمات انفجاری و سایر بقایای جنگ انجام دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افزوده است: به همان اندازه که آموزش کودکان نیاز و مهم است، اقدامات پیشگیرانه برای از بین بردن چنین خطراتی نیز مهم است. یونیسف میگوید به دلیل کنجکاوی طبیعی کودکان و فشاری که بر آنان برای جمع‌آوری فلزات به خاطر کمک به درآمد خانواده‌ها وجود دارد، کودکان بیشتر از دیگران تحت تأثیر مواد منفجره باقی مانده از جنگ ها قرار می گیرند. این سازمان از تمام طرف‌های داخل در موضوع افغانستان خواسته که تلاش‌های خود را برای پاکسازی مناطق آلوده به مواد انفجاری و سلاح و محافظت از کودکان در هر حالتی افزایش دهند. افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به معاین است. حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این اداره خدمات مبارزه با معاین سازمان ملل حدود 4.5 ماه پیش گفته بود که به 10 سال زمان نیاز است تا تمام زمین‌های افغانستان از وجود معاین‌ها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ‌ها پاکسازی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. رهبران نظامی اوکراین می‌گویند که نیروهای روسیه اهداف کلیدی زیربنایی و غیر نظامی اوکراین را هدف حمله‌های سنگین بیشتر قرار خواهند داد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدارش را تکرار کرده است. او گفته که روسیه ممکن علیه اوکراین از اسلحه کیمیایی استفاده کند. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی میشنویم که همین حالا در استودیو با ماست. احمدی صاحب، برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
تهاجم روسیه بر اوکراین به کجا رسیده؟ وضعیت از چه قرار است؟ بفرمایید.
خب حدود 4 هفته از تهاجم روسیه بر اوکراین گذشت. شهر بندری کلیدی ماریوپول صحنه درگیری شدید است و نیروهای اوکراین هم کوشش میکنند که از حمله های مرگبار روسیه جلوگیری کنند. باشنده های ماریوپول، شهری که پیش از آغاز جنگ حدود 400 هزار جمعیت داشت، در دو هفته اخیر به آب، غذا و مواد سوخت دسترسی ندارند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقام ها گفتند که تاکنون دست کم 2300 تن در این شهر جان باختند و به گونه دست جمعی دفن شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، همچنان مقاومت می کند و واپسین هشدار روسیه برای واگذار کردن ماریوپول به آن کشور را رد کرده. آقای زلنسکی ناوقت دیروز گفت که اوکراین هرگز شهر بندری استراتژیک ماریوپول و دیگر شهرها به شمول خارکیف و کیف را تسلیم کرده نمیتواند. روسیه و اوکراین چند روز است که برای توافق بر سر آتش بس مذاکره میکنند و زلنسکی همچنان تاکید میکنه که نیاز است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به هر شکل ملاقات کنه تا جنگ پایان یابد.
تشکر. رئیس جمهور آمریکا گفته که روسیه امکان دارد در جنگ اوکراین از اسلحه کیمیایی استفاده کنه. در این مورد چه جزئیات داریم؟ بفرمایید.
آقای بایدن دیروز در میان گروهی از تاجران آمریکایی حرف زد و افزود که مسکو ممکن است از سلاح کیمیایی کار بگیره. او هشدار داد که اگر مسکو این کار را کنه با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. اردوی آمریکا دیروز نیروهای روس را به ارتکاب جنایت جنگی در جریان تهاجم علیه اوکراین متهم کرد. همزمان با اینکه انتظار حمله های هوایی بیشتر روسیه علیه کیف پایتخت اوکراین میره، ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، قیود برگشت و گذار را در این شهر ساعت 8 دیشب به وقت محلی به اجرا گذاشت. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با وصف شواهد در مورد حمله های مرگبار روسیه بر مکان های غیر نظامی در اوکراین، روسیه هدف گرفتن غیر نظامیان را رد کرده. بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد، از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه، حدود 3,500,000 تن از اوکراین به کشورهای همسایه‌اش فرار کردند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جعفر احمدی جزئیات اخیر جنگ در اوکراین و انکشافات آن را تقدیمتان کرد. در این قسمت برنامه گزارش اخبار اقتصادی را با هم می‌شنویم.
اتحادیه قالین افغانستان از افزایش صادرات قالین و گلیم در مقایسه با سال گذشته خبر می‌دهد. نور احمد نوری، رئیس این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی گفت تولید قالین و گلیم در سال 1400 در کشور بالاتر به 1,000,000 متر مربع رسیده است که ارزش آن 35,000,000 دلار می‌رسد. و افزود اما این رقم در سال گذشته خورشیدی بالاتر از 300,000 متر مربع بود که ارزش کلی آن به 11,000,000 دلار می‌رسید. به گفته آقای نوری، مبلغ صادرات در سال 1400 به 1,096,000,000 دلار رسیده است، اما این هم در سال گذشته 729,000,000 دلار بود. آقای نوری میگوید صادرات قالین و گلیم های دستی افغانستان پس از کاهش چند ساله، امسال دوباره رشد خوبی داشته است. قالین و گلیم های افغانستان یکی از مهمترین کالاهای تولیدی و صادراتی کشور است که در نمایشگاه های بین المللی قالین افغانستان جایگاه خوبی دارد. ریاست زراعت و مالداری فاریاب پیشبینی میکند که بارندگی های سال روی افزایش محصولات زراعتی به خصوص غلجات للمی تاثیر مثبت به جا خواهد گذاشت. مولوی عزت الله نورانی، رئیس زراعت و مالداری این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت بیش از 85% زمین ها در این ولایت للمی اند که در خزان و بهار 1400 مقدار 10300 متریک تن گندم در 10300 هکتار زمین للمی در نظر گرفته شده بود که با توجه به بارندگی های اخیر حاصلات بیشتر خواهد داد. با گفته آقای نورانی، سالهای پیش به دلیل خشکسالی زمین‌های للمی حاصلات خوبی نداشت، اما امسال پیش بینی می‌شود که هزاران تن گندم للمی از این زمین‌ها به دست می‌آید. آقای نورانی می‌گوید در کنار این، ریاست زراعت و مالداری ولایت فاریاب برای رشد اقتصادی دهقانان و بهتر شدن محصولاتشان کودهای کیمیاوی درختان مثمر، پیاز زعفران و هنگ تزریق کرده است. و افزود در سال‌های اخیر ولایت فاریاب از لحاظ تولید انگور و بعضی میوه‌های دیگر به خود کفایتی رسیده است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 72 پول، 1 یورو 96 افغانی و 97 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 33 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 88 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 38 پول و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از افزایش شمار کودکان خیابانی در ولایت غور میشنوید که به کارهای شاقه مجبور شدند.
یک سال میشم داینگری کار مینام، ده سر نفوس بیارین سرپرست خانم و خودم، یک پدر پیرمرد دارم ضعیفه است.
چند پیام شنونده ها هم تا لحظات بعد.
این مسئولین افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبختایی که ما هستیم نیه به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500 هزار تومان اینا پول میگیرن.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما اکنون صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر رو به رشد دانسته شده. این موضوع را مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز دوشنبه همزمان با گشایش نمایشگاه سه روزه صنعت قالین در کابل گفتند. به گفته آنها مردم به ویژه زنان به دنبال از دست دادن کارهای رسمیشان به قالین بافی رو آوردند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از رشد صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبر می‌دهند. به گفته آنان مردم به ویژه زنان پس از دست دادن وظایفشان به قالین بافی روی آوردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شمار زیادی از زنان را از کار در نهادهای دولتی و شماری از پیشه‌های خصوصی محروم کردند. با این حال در نخستین روز سال نو نمایشگاه ملی سه روزه صنعت قالین از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و بازرگانان قالین در کابل گشایش یافت. هنگام گشایش این نمایشگاه مسئولان شماری از وزارتخانه‌های حکومت طالبان و سفیران برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز حضور داشتند. مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد تاثیرات مثبت این نمایشگاه در صنعت قالین به رادیو آزادی گفت:
ای الحمدلله این نمایشگاه سر بازاریابی تجارت قالینی رول به سزای خود داره. این رشد صنعت، تشویق صنعتگرا و بازاریابی خوبی به صنعت قالین است.
قالین دستباف افغانی در بازارهای جهانی شهرت ویژه‌ای دارد. اکبر محمدی از باشندگان ولایت بامیان است که پس از حاکمیت طالبان نسبت نبود شغل دیگری به قالین بافی روی آورده. او تجربه این کار را از دوران کودکی دارد. محمدی میگوید روزانه از صبح زود تا دیر وقت شب قالین میبافد، اما از نگاه اقتصادی این شغل نتوانسته او را کمک چندانی کند. او به رادیو آزادی گفت:
مجبوری است دیگه، فعلا یک کار نیست قدر زنی همو کشه که درآمدی روزانه ازی خامو دو نفرم کار کنم در روز، شاید تیز اگر کار کنم خوب یاد داشته باشه
قالین بافی از صنایع مشهور افغانستان به شمار می رود که در سالهای اخیر بازار خرید و فروشان فراز و نشیب‌های زیادی را گواه بوده. نمایشگاهی که حال برای معرفی و بازاریابی بیشتر این صنعت در مارکت نجیب زراب در کابل برگزار شده، دست‌اندرکاران این صنعت آن را امیدی تازه‌ای برای رونق کاروبارشان می دانند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراه هستید. این روزها شمار کودکان خیابانی که سرگرم کارهای شاقند در ولایت غور افزایش یافته. این را مسئولان محلی طالبان میپذیرند. فعالان مدنی از این خبر نگرانند. در این گزارش با شمار از کودکان هم صحبت شده.
از بام تا شام روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده اش پیدا کند. او پسر 11 سالی است که در گوشی از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نانآور خانواده 7 نفری است. او میگوید که آرزو دارد که درس بخواند، اما روزگار تلخ نمیگذارد که مکتب برود.
3 سال میشه به همین آهنگری کار میکنم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است، 7 نفر در خانه هستیم، روز 100 رو به کار میکنیم، اینجا 100 رو میبریم به خانه، یک شیمه میخریم، خرج خونه میشه، خانواده گوشنه، مشکلات افغانستانه، روزی داشتیم با مطب برون نشدیم، مشکل شدیم، مشکل های اقتصادی و جلو ما گرفت نشد دیگه.
رحمت الله آهنگر غوری که 6 کودک دیگر در آهنگریش کار میکنند میگوید که برخی خانواده ها از فقر و مجبوریت اطفالشان را نزد او به شاگردی کردن میآورند.
علی رتی هم اینجا چند سال بیشتر کار میکنم، کاروبار ما همین چخچران همین تفلا میره ما اینجا شاگرد میگیریم 8 ساله 10 ساله همین تو باسته این خانواده نو که گوشت نمانم فقیر هم بیچاری هم بعضی بیسرپرست همینجا روز 80 بیر پینجر بزنم میریم که روزمره نباشه.
کودک 11 ساله دیگر غوری هم در این آهنگری کار میکند.
چند سال میشم داینگری کار مینم، دستر نفوس دارین سرفرست خانه ما خودم. یک پدر پیرمرد دارم زیفه در سرفلکو کار مینم، من مثل دیگر رو بره کوشش میکنم که درس بخونم و مورزی نشید.
شمار از کودکان خیابانی که نانآور خانوادهاشان را از دست داده هن در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور گدایی میکنند. شاپور و فرید دو کودک کارگر برای دو آزادی گفتند مسئولان اداره کار و اجتماعی حکومت طالبان در ولایت غور میپذیرند که تعداد کودکان خیابانی افزایش یافته است و با یک تعداد نهادها برای حمایت کودکان کارگر گب زدهند. غوث‌الدین سویل سرپرست ریاست کار و اجتماعی حکومت طالبان در غور براد و آزادی گفت
تعداد اطفالی که مسئول با کارهای شاقه هستند، اطفالی که متاسفانه بیکار و بدون مصروفیت به خیابان ها مصروف کارهای دیگر هستند و همچنان اطفالی که بی سرپرستن یا متکدین یا دست به گدایی میزنن روز به روز رو به افزایش است. این چیزی است که نمیتونیم از یک حقیقت ما کتمان بکنیم و همچنون یک بحث دیگه که چیزی بسیار مهم است بحث اشتغال زایی است که اگر ما اینجا بسیار خاص رو ما همراه مؤسسه هلپ داریم که هلپ زمینه اشتغال زایی یا فرصت های کاروبار برای هم چه اطفال مساعد میکنه.
سرپرست ریاست کار و اجتماعی غور گفت که برای کمک به اطفال خیابانی کارهایم صورت گرفته است.
ما تقریبا زیر 100 تن از اطفال خیابانی، اطفالی که نیاز به کمک داشتن، اطفالی که از جاده تعلیم و تحصیل و آموزش و پرورش اینا باقی مانده بودن نسبت مشکلات زمینر برای اونها مساعد کردیم که از اون بخش‌های مختلف آموزش فنی رفعی فارغ شدن.
اما برخی از فعالان مدنی در غور میگویند که اطفال نباید کار کنند و باید درس بخوانند. امیر داد یک فعال جامعه مدنی غور براد و آزادی گفت که اطفال خیابانی به حمایت نیاز دارند.
در نتیجه فقر و بیکاری که دامنگیر خانواده های از اطفال می باشه اینا به کارهای شاقه رو می آورند و از تعلیم و تحصیل و آینده روشنی که در انتظار اینا می باشه متاسفانه همه به بیراه رفتند و مصروف کارهای سخت شدند. بنان انتظار داریم که از حکومت افغانستان و از جهانیان و از دونرایی که در این راستا کار و فعالیت میکنن انتظار داریم که دستی اطفال سرزمین اطفال نازنینی که باید در پی تعلیم و تحصیلشان باشند دست از اینا را بگیرن تا از این کارهای شاق نجات بیابند و برای آینده روشنشان برنامه ریزی داشته باشند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. یک مقام این اداره به تازگی گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان وارد کرده است. سازمان غذایی جهان هم به تازگی گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو‌اند و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند. با این وضع معلوم نیست که سرنوشت کودکان خیابانی در ولایت غور در ماه های آینده چی خواهد شد.
سپاسگزار که با رادیو آزادی امراه هستید. اکنون هم پیام های شما را از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما
بنده یکی از مهاجرین در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولینی که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبختایی که ما هستیم نیه به خاطر کارگری در ایران از هر فردی 500 هزار تومان اینا پول میگیرن که او بدبخت قرض میکنه کرای راهور 5000 طالب صاحبای ما میگیرن در مرز نیمروز از مسافرین. این چی وضعیه؟ این چی اوضاعی؟
قاسم الدین زاوش از تخار که از معلولین هستم. یک هفته پیش ریاست شاداو معلولین تخار با معلولین زنگ زد که بیاین و تماشای تناول میشه. ما رفتیم